محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم،
بر رحماء و بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه مهر و قهر رادیو معارف، تشکر میکنیم از وقتی که به این برنامه اختصاص دادید و امیدواریم با صحبت‌های بسیار خوب کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی بحث مهر و قهر رو در این مجال پی بگیریم. بر اساس مباحث گذشته رسیدیم به مراتب جهاد در اسلام که مبنای بحث استاد هست، در موضوع منطق قهر که بر اساس نظرات استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مطالب تقدیمتون میشه. جناب استاد عابدینی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
در موضوع دفاع از حق حیات که فرمودید بر اساس خود حق حیات که یک موضوع فطری هست، این هم یک موضوع فطری هست، سوالی مطرح شد که آیا جهاد در اسلام مراتبی داره یا اینکه نه از همون ابتدا امر به جهاد شده؟ که حضرت عالی مراتبی رو برشمردید، فرمودید که صبر و تحمل و بحث هجرت و همینطور قتال با مشتکین مکه که در مرتبه بعدی بود. برای اینکه شنوندگان عزیز ما با این مبحث بیشتر آشنا بشن، تقاضا میکنم از حضرت عالی یک اشاره اجمالی به مبحث گذشته داشته باشید تا انشالله مراتب جهاد رو با بحثی که انشالله در این برنامه خواهید فرمود دنبال کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. با توجه به اینکه مبانی مهر رو و مسائل مربوط به مهر رو در جلسات متعددی خدمت دوستان عرض کردیم، چند جلسه است که در بحث مبانی قهر وارد شدیم و خلاصه اون بحث این است که ما در نظام حیات موجودات و نظام موجودات یک بحث حیات داریم که همه موجودات دنبال تأثیرگذاری بر اطرافشون هستند. این تأثیرگذاری که بقای اونها رو تضمین می‌کند، از جمادات، گیاهان و حیوانات و انسان تو همه این موجودات سرایت داره و عرض کردیم که این بقا دفاع ازش هم اگر به خطر بیفته، این بقا دفاع از این حق، اون هم فطریست، هم خود حق حیات فطریست، هم دفاع از بقا و حیات انسان هم یا موجودات هم فطریست. لذا این بحث در گذشته بیان شد و تفصیلا نکاتش مطرح شد، لذا این بحث رو تو دنباله بحث با این ادامه دادیم که آیا اگر حق حیات و حق بقا به خطر میفته، بلا فاصله اون موجود به قتال و جنگ و در حقیقت مقاتله برمیخیزه یا اینکه نه مراتبی رو طی میکند. عرض کردیم در نظام انسانی بدین گونه نیست که از ابتدا به بحث قتال منجر بشه. در موجودات دیگه هم مختلف بود. در موجودات دیگه گاهی این گونه بود که اگر حیوان قدرتمند بود مقاتله میکرد، اگر حیوان ضعیف بود ممکن بود فرار دفاع از حیاتش رو تضمین بکند، لذا فرار میکرد. حیوان دیگری ممکن بود که با اون چه که خودش رو همرنگی با محیط قرار میداد دفاع خودش رو قرار بده. لذا دفاع در موجودات مختلف مراتب مختلفی داشت و جلوه های مختلفی داشت. در انسان هم از ابتدا وقتی که بحث آزار و اذیت و نسبت به حق حیات انسان‌ها تعدی صورت می‌گیره، این گونه نیست که از ابتدا همون گونه در مقابل او بخوان قیام کنن و ستیزه کنن و مقابله مقاتله‌ای داشته باشن، بلکه مقابله گاهی به نحو چی هستش؟ گاهی مقابله به نحو مقابله صبر و تحمل است، در جایی که این اگر بخواد بپاخیزه و قتال بکنه، چیزی که از دست میده بیشتر از چیزی است که به دست میاره. در اون جایی که چیزی که قاعده را دقت بکنی قاعده عقلایی است، اگر در جای انسان که میخواد در مقابل حق حیاتش دفاع بکند، چیزی که از دست میده بیش از چیزی باشه که به دست میاره، در اینجا عقلا مذمت میکنند این دفاع را. لذا میگن باید به نحوی دفاع میکرد که چیزی که به دست میاره بیشتر باشد. حالا ما تو نگاه دینی هم همین رو تأیید کردن. اگر مثلا کسی مال اندکی از او به غارت رفته باشه، آیا اجازه داره در مقابل این مال اندکی که به غارت رفته به قتال دست بزنه و تا مرز کشته شدن جلو بره؟ گفتن نه، مال اندک تا کشته شدن تجویز نمیشه، لذا در او دعوای دیگری و نحوه دیگری رو تجویز میکنن. اما اگر انسان حقیقتش مورد خدشه قرار بگیره، مثلا دین انسان مورد مخاطره قرار بگیره، کشور و مرزهای جغرافیایی اون در حقیقت حقیقت انسانی مورد تعدی قرار بگیره، البته تا مرز مقاتله هم و کشته شدن هم ارزشمند است. لذا مراتب تشریع جهاد رو داشتیم بیان میکردیم که تو اولین مرتبهش همون صبر و تحمل بود، که صبر و تحمل هم خودش مراتب داشت، که از جملهش هجرت بود که جعفر ابن ابی طالب هجرت کرد و از جمله خود پیغمبر هجرت کرد از مکه به مدینه. تو مرتبه دوم وقتی که مسلمان ها در مدینه اجتماع تشکیل دادن و پایه های اون مدنیت و جامعه رو محکم کردند، اونجا آیات اذن قتال در مقابل مشرکین مکه که مسلمان ها رو مجبور به هجرت کرده بودند و آزار و اذیت کرده بودند و حتی تا مرز کشتن بعضی از افراد پیش رفته بودند و بعضی رو به شهادت رسونده بودند، اجازه قتال به مسلمان ها داده شد که بعضی از آیات این بحث جلسه گذشته بیان شد. در مرتبه سومی که بحث قتال پیش آمد و تشریع جهاد بود، آیاتی بود که به مؤمنین در قرآن اجازه داده شد که علاوه بر مشرکین مکه با اهل کتابی که اطراف مسلمان ها در مدینه بودند و اینها نقض بیعت کرده بودند، به گونه ای که در حالی که مسلمان ها مشغول مبارزه با مشرکین مکه بودند و با اینها پیمان داشتند، این اهل کتاب که یهود و نصارا بودند تونسته بودن با خلل و فرجی که در حاکمیت مدینه ایجاد شده بود ضربه هایی رو به حاکمیت ایجاد کنن و بزنن. بلا فاصله بعد از اذن قتال با مشرکین مکه، اذن قتال با اهل کتابی که ضربه زده بودن و پیمان ها رو شکسته بودن وارد شد. این سومین مرحله تشریع بود که اولی کف ایدی و صبر بود، دومی قتال با مشرکین مکه بود و سومی قتال با اهل کتابی که اطراف مدینه بودن و ضربه زده بودن به مسلمان ها، که این آیاتش هم آیاتی رو مرحوم علامه در جلد دوم المیزان صفحه 65 نقل میکند که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن یدین و هم ساقرون. آنقدر اینها رو تحت فشار قرار بدید تا این تحت فشار قرار گرفتن اینها منجر به این بشه که تبعیت کنن از قانون حاکم شما. دقت بکنید چقدر مهمه، یعنی تحت فشار قرار دادن و مقاتله تا چه حدی؟ تا حدی که تمکین کنن به قوانین مدنی شما. یعنی مسلمان ها اگر در جای حاکمیت دارن، اهل کتاب در اقلیت هستن ولی ضربه میزنن، باید با اونا مقاتله کرد اگر ضربه میزنن، تا جایی که تمکین کنند به قوانین حاکم اسلامی و حاکمیت دینی، که این تمکین کردن البته در اون حالت اگر تمکین کردن اون موقع تحت امان و تحت حمایت حاکمیت اسلامی قرار میگیرن. این سومین مرحله است که قتال با اهل کتاب بود
و الا بحث جهاد پیش میاد دیگه، درسته؟ با همین گروه سوم
عرض کردم مقاتله پیش میاد تا تمکین کنن، یعنی چون پیمان شکنی کرده بودن باید با اینها، تعبیر آیه این است که قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اینها رو در حقیقت مقاتله کنید باهاشون، ولا یحر کسانی که لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اینها رو اون چیزی که حرام کردن قوانین را، قوانینی رو که خدا و رسول حرام کردند و اینها تمکین نمی کنن بهش و تحمل نمی کنن این قوانین را، ولا یدینون دین الحق، قوانین شما رو متدین بهش نمیشن. متدین شدن یه موقع هستش که ایمان آوردنه، یه موقع هستش که نه، ممکنه ایمان نیاورده باشن اما رعایت بکنن.
بله اگر رعایت بکنن اونجا دیگه بحث قتال پیش نمیاد.
نه اونجا اگر رعایت کردن نمیاد، اما اگر نکردن میفرماید که حتی یعطل جزیت عن یدن و هم ساقرون. تا اینجایی که باید از اینها جزیه گرفته بشود، که این جزیه گرفتن مال اون پیمان شکنی بود که کردن، اینها باید تحقیر بشن تو جامعه که دیگه از این کارا تکرار نکنن. این دسته سوم آیات بود.
من قطعا مطالب دیگه هم هست در خصوص حضرت علی بفرمایید، من تا من یک فرصتی رو میگیرم از همکارانمون مجددا خدمت حضرت علی خواهیم بود. جناب استاد آبدینی، یک سوال ممکنه به ذهن شنوندگانمون بیاد، الله حضرت علی و صلوات نسید پاسخش رو بفرمایید. نوع احکام آنگونه که ما از قرآن برداشت میکنیم، تشریعش به صورت مرحله به مرحله بوده، در موضوعات دیگه هم همین مسئله رو میبینیم، در جهاد هم همین گونه هست که از اطالی سه مرتبه شو توضیح دادید، قطعا مراتب دیگه هم داره که بهش اشاره خواهید کرد. خود این موضوع چه پیامی داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه که میتونه یک پاسخش برای شنوندگان مون خیلی مفید باشه؟ یه فاصله کوتاه میگیریم، انشالله از توضیحاتون استفاده میکنیم.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
با برنامه مهر و قهر از رادیو سراسری معارف همراهید. با صحبت‌های استاد محترم و جهاد اسلام و مسلمین آبیدینی بحث رو پی می‌گیریم در بیان مبانی قهر برگرفته از نظرات استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. از محضر استاد آبیدینی استفاده می‌کنیم در خصوص بحث دفاع و جهاد که مطالب رو استاد در فرصت‌های قبل و در ابتدای این برنامه خدمتتون تبیین کردن. وارد مراتب تشریع جهاد شدیم که به سه مرحله اشاره کردن. ببینیم پیام مرحله بودن تشریع جهاد و همطور موضوعات مشابه در قرآن چی میتونه باشه بفرمایید.
قطعا همونجوری که شما فرمودید، این تشریع مرحله بودن و مراتب پیام داره برای جامعه امروز ما هم. یعنی وقتی که ما، شاید جلسه گذشته هم عرض کردم، امام رحمت الله علیه وقتی که می‌خواست قیام در مقابل طاغوت زمانه بکند، اولین مرحله رو بحث صبر و تحمل و اون رابطه سازی و ارتباطات بین جامعه قرار داد. لذا با گفتگوهایی که داشت، با رابطه‌های پیامی که ایجاد می‌کرد، تونست بین مؤمنین یه ارتباطات و تشکیلاتی ایجاد کند. لذا وقتی که از امام می‌رفتن اجازه جهاد مسلحانه می‌خواستن بگیرن، به این راحتی امام اجازه جهاد مسلحانه در اون دوران نمی‌داد. لذا صبر می‌کرد، چون تو بین خود کسانی که به عنوان مقابل مؤمنین در اون موقع قرار داشتن، اکثر اینها کسانی بودن که قابل جذب بودن، جاهل بودن. یعنی این گونه نبود اگر جنگی صورت می‌گرفت و اینها بر فرض هم کشته می‌شدن ما نفعی کرده باشیم. چرا؟ اکثر اینها جاهل بودن و دنبال این بودیم که جذب بشن. خود مقام معظم رهبری، ببینید تو جریان فتنه، جریان از ابتدا گرفتن و زندان کردن و در حقیقت برخورد قضایی با همه اینها صورت نگرفت، بلکه به گونه‌ای صورت گرفت که جمعیت کثیری که ابتدا به عنوان مخالف مطرح می‌شدند، اینا کم کم متنبه شدند، آگاه شدند و جدا شدند. وقتی که جدا شدند، یه عده‌ای موندن که معلوم می‌شد اینا اهل عنادن، اینا دیگه اهل برگشتن نیستن. برخورد با اونا صورت گرفت در حد لازم. این مرحله‌ای بودن جهاد و برخورد تو تمام مراحل، حتی امروز ما هم چی داره؟ این سرایت داره. حتی تو اون جایی که دقت بکنید، این بحث خیلی بحث جالبی است که نباید اینم ناگفته مونده باشه، این که حتی اونجایی که به ما میگن که صبر و تحمل، در جایی که ما قدرت هنوز نداریم، صبر و تحمل یه موقع انفعاله، یه موقع صبر و تحمل فعال بودنه. صبر و تحملی که در اونجا توصیه میشه که کفو ایدیکم حتی یأتی الله به امره، تا اینکه امر خدا بیاد، صبر فعاله، یعنی ارتباط سازی، یعنی در حقیقت نیروگیری، کادر سازی. یعنی تو اون جامعه ما اینجوری نیستش که حالت واداده و منفعل، لذا فعالیم. اینجوری نیستش که خیلی جامعه اسلامی حتی در اونجایی که اقلیته حالت فعال داره، حالت در حقیقت تهاجمی داره، تو همون حالت صبرش هم، یعنی تو حالت صبرش هم یه حالت منفعل نداره. این خیلی برنامه مهمی است که حضرت آیت الله جوادی ذیل این آیه شریفه به این اشاره کردن و براش استشهاد کردن، و خیلی جالبه که صبر فعال و برخورد فعال حتی در اونجایی که اقلیتیم، نه اینکه برخورد منفعلانه و صبر از ناحیه ضعف، نه، این صبر قوت ایجاد میکند، این تحمل و این کف ایدی برای انسانی که فعال داره برخورد میکنه قوت و قدرت تحمل و آماده سازی برای آینده است. یعنی میداند که داره تحمل میکند تا آماده شه برای آینده. غیر از اون کسی است که میداند در حقیقت باید تحمل بکنه برای اینکه قدرت ندارد، این ضعفه، اما این میداند که داره تحمل میکنه برای آینده. خب این سه مرحله از مراحل تشریع جهاد رو عرض کردیم. این دو مرحله دیگه‌ش هم به اختصار عرض می‌کنم که فقط فراگیری بیشتر پیدا می‌کند. یکی این که آیات قتال با مشرکین به صورت عام، پس از ببینید مرحله قتال با مشرکین مکه، قتال با اهل کتابی که پیمان شکنی کرده بودند، بعد قتال با مشرکین به صورت عام، همه مشرکین، که آیاتی که در سوره توبه نازل شد که سوره توبه آیات مفصلی در اونجا در قتال با مشرکین که غیر اهل کتاب باشند نازل شد، که اونجا فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، که اونجا خیلی به اصطلاح بیان مفصل و آیات زیادی است که انشالله اون باید در مفصلات بحثش بیاد. همچنین قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، همچنان که اونها با تمام وجود با شما مقابله میکردن، شما هم باید با تمام وجود با مشرکین مقابله بکنید. این مرتبه چهارم بود که پس از اهل کتاب که نقض بیعت کرده بودن با مشرکین به صورت مطلق، پس از این با کفار به صورت مطلق، بعد از مشرکین کفار به صورت مطلق. این مراتب تشریع جهادی است که مرحوم علامه می‌فرماید که اون آیه‌ای هم که در رابطه با قتال با مطلق کفاره، که مطلق کفار اعم از اهل کتاب و مشرکین رو شامل میشه، که قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، در شما غلظت ببینند، در شما شدت ببینند، یعنی آنچنان تهاجمی باشید که احساس ضعف در شما نکنند. پس تمام این آیات نشون میده که حاکمیت اسلامی حتی تو اون موقعی که اقلیته تا اون موقعی که در اکثریته هیچگاه غافل نمی نشینه و هیچگاه آرامش تدافعی ندارد، بلکه حالتش حالت تهاجمی است، تا دشمن هیچگاه به نگاه تدافعی که این مساهله میکنه و مسامحه داره به اینا نگاه نکنه تا به خودش جرأت و جسارت حمله و تهاجم رو بده. اگر دفاع هم میکنن مؤمنین از جامعه خودشون، دفاعشون دفاع تهاجمی است تا غافلگیر نشن. این مهمه که دفاع تهاجمی است تا غافلگیر نشن، چه در موقع اقلیت چه در موقع اکثریت.
بسیار متشکرم استاد آبدینی. ما درباره مراحل تشییع جهاد هم از محضرتون استفاده کردیم که به پنج مرحله اشاره کردید. منتها یک سال اینجا قابل طرح هست، همونطور که ما شنیدیم و خوندیم به ویژه در قضیه کربلا، خب بحث اونجا خب مشخص هست که جهاد هست و دفاع هست و کشتن هست و قتال هست و همه این صحنه رو در تاریخ خوندن و همه میدونن که این گونه بوده. اما آیا خود این مرحله جهاد با مشرکین یا حتی با کفار دارای مراحلی هست، یا اینکه نه به محض اینکه دستور اومد قتال و جنگ شروع میشه؟ آیا خود این دستور به قتال با یک مراحل جزئی‌تری همراه خواهد بود، همونطور که ما در سیره حضرت سیدالشهدا علیه الصلوات و السلام در کربلا دیدیم، یا اینکه نه؟ توضیحات تکمیلی حضرت عالی رو پس از شنیدن یک میان برنامه کوتاه ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. خب استاد آبدینی در خدمت حضرت علی هستیم و بشنویم، بفرمایید.
بحث مهمی است که وقتی که باب جهاد تازه باز شد و اذن به جهاد داده شد و لشکرکشی میشه، تازه لشکرکشی چون برای نجات دیگرانه، یعنی ما تو لشکرکشی و مقاتلمون هم قصد انتقام نداریم، بلکه اساس لشکرکشی های ما هم برای نجات دیگران و کفار و مشرکین این در حقیقت برنامه ریزی شده. لذا وقتی که برای نجات اونها برنامه ریزی شده، اساس بر این است که بین اینها قطعا عده‌ای مطلع نیستند از دعوت. لذا بهترین فرصت تا این که تو اون صحنه کارزار اونجا دعوت دین و دعوت اسلام و دعوت کسانی که به عنوان انبیا و اولیا بودن، دعوتشون رو اونجا آشکار بکنن. لذا تا تمام این مراحل ما اینا رو داشتیم، چه در جایی که مقابل ما اهل نفاق بودن، چه در جایی که مقابل ما کفار و مشرکین بودن. که مثلا میبینیم امیر مومنان علیه السلام در جنگ جمل، وقتی که با این که متعدی کسانی که تعدی کرده بودند در مقابل امیرالمومنین علیه السلام حتی مرتکب قتل شده بودند، حتی مرتکب غارت بیت المال شده بودند در بصره، همین رو این کارا رو کرده بودند، کفایت میکرد بر این که قتال صورت بگیره از جانب ولی، چون هم نقص بیعت و شکستن بیعت کرده بودند، هم در حقیقت تعدی کرده بودند به حاکمیت به عنوان محارب قطعا بودند و میشد باهاشون جنگید. اما با این حال وقتی دو لشکر در مقابل هم قرار میگیرند، قبل از اینکه این دو لشکر در مقابل هم سفارائیشون کامل بشه، امیر مومنان علیه السلام ابن عباس رو و افراد مختلف دیگری رو میفرسته که با سران اینها و اونهایی که امکان نجات درشون هست مذاکره بکنن. مثلا به ابن عباس میگه که با زبیر و طلحه برو مذاکره کن، اما زبیر قابل مذاکره تره، با او گفتگوی بیشتری رو بکن تا بلکه اگر اینها برگردن کلن جنگ منتفی بشه. بعد از اینکه گفتگوها با اینها انجام میشه و اون ثمراتی که ممکن بود محقق بشه محقق میشه، تازه در مقابل وقتی دو لشکر مقابل هم برای جنگ دیگه قرار گرفتن، امیرالمومنین علیه السلام بین لشکر خودش ندا میکند کی حاضره قرآن رو به دست بگیره و بره جلوی اینها و اینها رو دعوت کنه به اینکه قرآن در حقیقت بین اینها حاکمیت داشته باشد. جوانی اونجا جواب میده که من حاضرم. حضرت میفرماید که اگر تو رفتی باید به گونه‌ای باشه که قرآن رو وقتی به دست راست گرفتی، اینها اگر جنگیدن با تو و دست راست تو رو قطع کردن، تو نجنگی و دست با دست چپت قرآن رو بگیری، و اگر دست چپت رو قطع کردن قرآن رو حفظ کنی تا اون موقعی که زنده هستی. جوان گفت باشه من حاضرم. در مقابل لشکر اونها قرار گرفته، همین عمل رو انجام دادن، دست راست او رو در حالی که دعوتشون میکرد به قرآن و دست چپ او رو، و بعد جوان رو کشتن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حالا که ما دعوت کردیم و اتمام حجت کردیم و اونها رو به قرآن دعوت، چون اینا هم اهل اسلام بودن، اینهایی که مقابل حضرت بودن اهل اسلام بودن، پس از این دیگه الان اتمام حجت شده و امکان در حقیقت جهاد و امکان مقاتله فراهم شده. بعد از این هم که تازه قتال تمام میشه در جنگ جمل، این گونه نیست که هرچی بتوانن بکشن. امیرالمومنین علیه السلام به اقل ما یمکن قناعت کرده، لذا میگه اگر کسی بعد از جنگ مجروحه، اگر کسی فرار کرده، اگر کسی برگشته تو شهر بصره و تو خونه‌ها رفته قایم شده، هیچ کسی حق تعرض نداره. اموال اینا، ببینید چقدر این مسئله رو محکم کاری میکنن تا به اقل ما یمکن جهاد صورت بگیره تا هدایتگری دنبالش باشد. لذا میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل و در جنگ صفین و در جنگ نهروان، که در جنگ نهروان حضرت فرمود بعد از من کسی اینا رو پی نگیره، اینا در حقیقت جهله هستن و اینها اشتباه کردن، کسی نمیتونه با اینها به راحتی. پیغمبر اکرم هم در جنگ ها دعوت میکردند، افراد رو میفرستادند بین اینها، در حقیقت اینها رو دعوت به اسلام میکردند، دعوت به اون دین فطری میکردند. بعد از اینکه اینها جواب نمیداد، اون موقع چی بود؟ اون موقع باب جا. لذا باب گفتگو قبل از مقاتله در تمام مراحل جنگی ما یکی از مراتب مهم بحثه که حتما باید اتمام حجت شده باشد تا اگر کسی امکان هدایت داشت از لشکر دشمن جذب شده باشه، دیگه اون نگه من از رو جهالت این کار رو کردم. همون کاری که امام حسین علیه السلام به نحو احسنش در کربلا محقق کرد، به طوری که اونهایی هم که اونجا جرأت نکردن پشیمان بشن، از همون لحظات اولیه بعد از روز عاشورا یکی یکی صحنه های پشیمانی در چشمان اونها و روی اونها و حسرت در اعمال خودشون رو احساس کرد.
من خیلی متشکرم. پس این موضوع یعنی امر به جهاد مراتبی داره، یعنی از ابتدا گفته نشده که به کشتن روی بیارید. ان شاء الله مراتب بعدی رو هم در ادامه برنامه از مصدر استاد خواهیم شنید و استفاده میکنیم.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
خیلی ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز و ارجمند شنوندگان فهیم رادیو معارف. عزیزانی که مباحث برنامه مهر و قهر رو از این رسانه دینی دنبال میکنید، انشاءالله که تا این قسمت بحث استفاده کرده باشید. در این موضوع جناب صدر بدینی باز هم سوالهای قابل طرح هست، هرچند اگر ما بخوایم به تفصیل این مطالب رو فرا بگیریم قطعا کتاب‌های تفسیری استاد علامه طباطبایی در دسترس هست. میتونیم همونطور که حضرت علی اشاره کردید آیاتی که قرائت فرمودید ذیل این آیات تفسیر و توضیحات استاد طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو مطالعه بکنیم، ولی به بعضی از این سوال‌ها اگر حضرت علی اجازه بفرمایید ما خدمتتون مطرح بکنیم و پاسخ حضرت علی رو بشنویم. از جمله آیه‌ای که اشاره داره کتب علیکم القتال و کره لکم، که علارغم اینکه قتال رو اجازه داده بودن و حتی کتبه به معنای اینکه واجب هم شده هست میتونستن انجام بدن، چون در شرایط واقعا سخت و دشواری بودن، داشتن شکنجه میشدن، اذیت میشدن، به اونها بیرحمی میکردن، حتی ممکن بود اونها رو هم وادار به جهاد کنن، مرتکب قتل بشن، و لذا خدای متعال در این آیه دستور داده، اما این رو در حقیقت کراهت داشتن. حالا این به چه معناست؟ چه توضیحی در این زمینه میتونید حضرت علی با استفاده از بیان علامه بفرمایید؟
بله، بحثی که در ظل این آیه شریفه وارد شده که یکی از آیات قتال است که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون، سوره بقره آیه 216، این راز کراهت از این که این حق حیات فطری رو تا قبل از این اذن بهشون داده نشده بوده، حالا که اذن داده شده چرا بعضی از مؤمنین احساس کراهت میکردن؟ تحلیلی که ذیل این آیه شریفه شده که امروز هم ممکنه همین مسئله در برای ما هم همین تحلیل ها امکان پذیر باشه، این که گاهی نقل میکردن که طبیعت اولیه انسان این است که از قتال سخت براش، چون در قتال به اصطلاح از دست دادن جانها در کاره، لذا به راحتی امر قتال رو نمیپذیرفت، هرچند که برای نجات او در حقیقت این تجویز شده بود، اما چون خلاف طبیعت انسان از این جهت که طبیعت انسان دنبال این است که زندگی بکند و قتال در حقیقت توش کشته شدن و مجروح شدن و از دست دادن هست، لذا میبینید که با تعبیر کتب علیکم القتال و هو کره لکم، سختتون بود براتون پذیرش این که الان وجوب قتال بیاد براتون سخت است، و دنبالش هم میفهمد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شما گاهی کراهت دارید ولی این براتون خوبه، این براتون عزت میاره، این براتون بقا میاره، برخلاف اون که فکر میکردید بقا توی در حقیقت جنگ نکردنه، بقا تو همین جنگیدنه. یعنی اونجایی که نمونه بارزش رو که شاید شاهد عینی بود جریان همین عربستان که دیدی، تا وقتی که با ملایمت و ملاطفت گفتگو صورت می‌گرفت اونها تعدی می‌کردن و گردن کشی، تا تشر زد مقام معظم رهبری و تهدید به جنگ کرد اونها رو که ما دستمون بازه و اگر بخوایم برخورد بکنیم برخورد خشن می‌کنیم و سخت هست برخورد ما، بلافاصله اونها ترسیدن. یعنی بقای ما تو همین بود که این حالت جنگی گرفتن، حالت سخت گرفتن، حالت تهاجمی گرفتن، این همیشه هست. یعنی هر چقدر که ما در مقابل ظالم و ستمگر یه حالت خضوع و خشوع پیدا بکنیم، او در حقیقت شدت پیدا میکنه. اگر تونستیم با اون در حقیقت مقدماتش که فراهمه قدرت نمایی بکنیم، او هم عقب گرد میکنه، او هم در حقیقت یه خورده لذا الان دیپلماسی خنده در یه جایی مفیده، نه اینکه هر جایی دیپلماسی خنده، در مقابل متکبر دیپلماسی خنده ذلته، اما در مقابل کسی که هم عرض انسانه دیپلماسی خنده میتونه به گفتگو منجر بشه، میتونه در حقیقت ملاطفت و ملایمت ایجاد کنه. پس نکته اول این است که عرض ما این بود که چرا کتب علیکم القتال و هو کره لکم، چون مردم از جانشون رو دوست داشتن لذا سخت بود ابتداعا بخوان به جنگ تن بدن، این نکته اولی است که ذکر میشه.
این برای فرار از مسئولیت و تکلیف نبود ها.
نه، این طبیعت اولی انسانه. بله. که ممکنه حتی خطاب که عام کتب علیکم بر شما القتال در اینجا نقل کردن که ممکن است که عده‌ای، منتها این عده ممکنه به لحاظ ظاهری اکثریت عمومی مردم باشن که این مسئله، اما خطاب به همه شده، با اینکه همیشه عده‌ای جان باخته و آماده جنگ و آماده قتال همیشه بودند، اما همین که عده کثیری این طبیعت توشون هست، این عتاب در قرآن به همه متوجه شده، نه اینکه همه این گونه باشن. پس هرچند ظاهرش همگانی است، اما این گونه نبوده که همه در حقیقت در رابطه با قتال کراهت داشته باشن. نکته دومی که بیان میکنن در زیر این آیه کتب علیکم القتال و هو کره لکم، این که چون در نظام دینی ما اساس بر این است که نگاه به این باشد که هدایت بکنند. این نگاه هدایتی باعث می شد که مؤمنین احساس بکنند که کشتن کفار با اون روحیه هدایتگری و رحمت دین سازگار ممکنه نباشه، لذا چون بر این به اصطلاح تربیت رشد کرده بودند که نگاه ملاطفت آمیز و رحمت آمیز داشته باشند، اینجا فکر میکردند که مقاتله در مقابل این نگاهه و با نگاه ملاطفت آمیز شاید سازگار نباشه، لذا کراهتشون که امروز هم این مسئله رو خیلی پروبال میدن که مؤمنین باید چیکار بکنن، فقط جنبه ملاطفت داشته باشن. اینجا خدا عتاب میکند که این گونه نیست که همیشه نگاه ملاطفت آمیز کارساز باشه، هرچند دین اسلام اساسش بر سبقت رحمت بر غضب و نگاه ملاطفت آمیزه، اما در اینجا چی هستش؟ در اینجایی که قده چرکین میشه، قده سرطانی میشه، جراحت در حقیقت عمیق میشه، باید اون عضو چی بشه؟ باید اون عضو جدا بشه، اون دیگه قابل اصلاح نیست. لذا ملاطفت تا جایی است که قابل اصلاح باشد و اگر قابل اصلاح نباشه، اینم کرهن لکم در اینجا با این نگاه دوم. نگاه سومی هم که در اینجا ذکر کرده بودن که این هم امروز گاهی بعضی‌ها به همین خودشون رو عذر میارن که اون که در مقابل ما قرار داره قدرتش زیاده و ما قدرتمون ضعیفه، اگر الان قیام کنیم ممکنه ما صدمات زیادی ببینیم و این چون صدمات زیاد ممکنه باشه، پس بهتره که فعلا قتال نکنیم. کرهن لکم کتب علیکم القتال و هو، که این دوتا الان امروز هم این دوتا نگاه تو جامعه امروزی ما هم ممکنه بعضی از افراد برای فرار از جهاد یا نه جهلشون نسبت به مسئله، هر دو امکان پذیره، باشد که یا بگن نگاه ملاطفت آمیز اسلام زیر سوال میره لذا خوبه که فقط از راه صلح و صفا جلو بریم، یا میفرماین که چی؟ میگن که الان عده ما کمه، کت خدای جهانی قدرتمنده، پس خوبه که ما هم به حرف کت خداش کار بکنیم، گوش بکنیم و تابع کت خدا باشیم و در مقابل کت خدا قد علم نکنیم. این کرهن لکم رو این سه تا تحلیل رو ذیلش کردن، در حالی که قرآن جواب هر سه تا رو بیان کرده که نه، اگر شما در راه خدا قیام بکنید خیلی از اون چیزایی که تو نگاه اول فکر میکنید که سخت براتون تبدیل به راحتی میشه. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم.
بسیار ممنونم جناب استاد آبدینی. ما در برنامه مهر و قهر که از رادیو معارف تقدیمتون میشه به دنبال تبیین نظام ارتباطی اسلام هستیم. در موضوع مهر برنامه‌های متعددی رو از زبان استاد آبدینی ما شنیدیم و نکات خوبی رو ایشون مطرح کردن. با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراه هستید. انشالله بحث رو با حضور استاد آبدینی پی خواهیم گرفت. دوستان گرامی، همچنان با رادیو معارف همراه هستید و برنامه مهر و قهر رو میشنوید. در موضوع مبانی قهر برگرفته از نظرات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان، استاد آبدینی وارد بحث و گفتگو شدن. سوالی که مطرح کردیم در موضوع دفاع از حق حیات بود که خب منجر به قتل و جهاد حتی میشه، که استاد فرمودن کاملا این موضوع امری فطری است. در بحث مراتب تشریع جهاد که مرتبط با همین مبحث هست، استاد به 5 مرحله اشاره کردن. خود این مراتب هم گفتن دارای مراحل متعددی است که به بعضی از اونها هم اشاره شد. در همه این موارد اسلام اون نگاه اساسی شد که بحث هدایتگری باشه رو تسری داده و در حقیقت اشراف داره به همه این مراحل که با حفظ این نگاه این مراحل داره به پیش میره و صورت میگیره، که در بیانات استاد کاملا این مسئله مشهود بود. با توجه به آیه کتب علیکم القتال و هو کرهن لکم که چرا واقعا مؤمنان کراهت داشتن از تکلیف به قتال و جهاد که استاد سه مرحله رو در این خصوص توضیح دادن و به سه نکته مهم اشاره کردن. این خلاصه بحث ما در این مجال هست. یک سوال اساسی هم باقی مونده که ما در ابتدای این مباحث هم بهش اشاره کردیم، چون بحث جهاد گاهی جهاد ابتدایی هست که این رو هم انشاءالله استاد در مباحث آینده بهش خواهند پرداخت که این چگونه در منطق اسلام جا داره با توجه به اون نگاه هدایتگری که در شریعت مقدس اسلام داریم. جناب استاد آبدینی خیلی متشکر و ممنونم از توضیحاتتون. یکی دو دقیقه فرصت هست اگر میخواهید یک جمع‌بندی داشته باشید و اگر مطالبتون باقی مونده بفرمایید، چون این مطالب به هم پیوستن هست قطعا یک فاصله بین صحبت‌های شما ایجاد میشه، ما ناچاریم چون تایم برنامه محدود هست عذرخواهی میکنیم. بفرمایید.
نکته ای که خوبه در این یک دو دقیقه هم بیان بشه این است که بعضیا خواستن وقتی آیه قولوا للناس حسنا، للناس یعنی همه مردم، که با مردم با گفتار حسن گفتگو بکنید، گفتار نیکو، خواستن بگن وقتی که آیات قتال آمد قولوا للناس حسنا نسخ شده، در حالی که مفسرین بزرگ ما و مثل مرحوم علامه بیان زیبایی دارن که میفرمان اینگونه نیستش که قولوا للناس حسنا که با مردم با نیکی صحبت بکنید و نیکی گفتگو بکنید با آیات قتالی که آمده قاتل المشرکین قاتل اینا در حقیقت نسخ شده باشه، بلکه این دوتا امر مجزاست. در موقع قتال قتال است، اما در همون حین اگر ما امکان ارتباط با کفار و مشرکین و گفتگوی با اونها رو در هر جایی پیدا کنیم، حتی اگر در صحنه جنگ امکان گفتگو رو توی مرتبه پیدا بکنیم، لازم است قولوا للناس حسنا. دقت بکنید این مهمه، یعنی اگر ما حتی سفارایی کردیم به عنوان قتال، اگر جایی امکان گفتگو برامون فراهم میشه، این گونه نیست که اونجا اگر میریم صحبت کنیم با داد و تشر بخوایم صحبت کنیم، همونجا هم قولوا للناس حسنا سر جاش محفوظه، یعنی اونجا هم دنبال هدایتگریم، چون میخوایم هدایت بکنیم، اساس این جنگ برای هدایتگریه، لذا قولوا للناس حسنا در اونجا وارده. همچنین در آیه دیگری میفرماید که اگر یکی از مشرکین از تو اذن خواست تا بیاد، در حالتی که قتال محقق داره میشه، بیاد بفهمه شما چی میگیند، بفهمه دعوت شما بر چیه، تو باید به او اجازه بدی براش محافظ بذاری بیاریش تا بین مؤمنین و مسلمین، حرفت رو براش بزنی، بعد دوباره با محافظ ببری سر جای قبلی خودش، بعد اگر ایمان آورد ایمان آورد، اگر ایمان نیاورد خواست به جنگ می جنگه. یعنی قولوا للناس حسنا هیچ منافاتی با حالت صحنه جنگ و جدال ندارد، که در وقت جدال جدال است و در وقت جنگ جنگ است، در این حال در وقت گفتگو تو همون صحنه هم قولوا للناس حسنا، که این شاید منحصر به فرد باشه و هیچ قوم و قبیله دیگری در حالت انتقام و کینه، در اون حالتی که فوران انتقام داره در حقیقت به جوشش میاد، این حالت انتقام دیگه حالت گفتار آرام و ملایم و قولوا للناس حسنا براشون معنا پیدا نمیکنه، در حالی که چون هدف دین هدایتگریست در همون حالت هم میگه قولوا للناس حسنا.
خیلی ممنونم از این نکته پایانی حضرت علی، هم بسیار بهره بردیم، ان شاءالله که شنوندگان عزیز هم استفاده لازم رو کرده باشن. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم، از استاد آبدینی هم بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله در فرصت‌های بعد این مبحث رو، یعنی مبانی قهر رو در نظام ارتباطی اسلام با استفاده از مبانی فکری مرحوم علامه طباطبایی برگرفته از تفسیر شریف المیزان از زبان استاد آبدینی خواهیم شنید. خیلی ممنونم حاجب از حضورتون.
سلامت باشید. تشکر میکنیم از حضرت عالی و همه شنوندگان.
خواهش میکنم دوستان گرامی، با شما هم خداحافظی میکنیم. انشاءالله که موفق و پایدار باشید.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز.